معصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم انتقنی بالهدى والهمن التقوى. هدیه محضر مبارک حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری علیه آلاف التحیت و السنا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اجل الله تعالی فرجه الشریف، صلواتی خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و محمد اجل فرج. بهره گذشتگان اهل ولا، گذشتگان جمع حاضر، گذشتگان زحمت کش این هیئت و محفل و مجلس، شهدا، روح بلند امام شهدا، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد اجل فرجهم. توکل منشأش ایمان به خداست، ایمان به خدایی که دیده نمیشه ولی آثار رحمت و قدرتش بر عالم فراگیره. یکی از لوازم ایمان به خدا ایمان به غیبه. معمولا خیلی ها دوست دارن علم به غیب داشته باشن، یعنی بدونن ورای دنیای ظاهری چه میگذره، از مسائل ماورایی با خبر باشن. البته بعضی از چیزها اصطلاحاً بهش غیب گفته میشه ولی در حقیقت چیزهایی که به ظاهر دیده نمیشه یا به مصلحت دیده نمیشه یا در یک مقطعی قابل مشاهده نیست. اصل غیب یعنی ایمان به اون چیزهایی که هیچ موقع ظاهرن دیده نمیشه، حتی تا فردای قیامت. یعنی ایمان قلبی، ایمان باطنی. امیرالمومنین بیانی دارن: من خدایی که نبینم نمیپرستم. به مولا امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام گفته شد گاهی میگید خدا دیده نمیشه، یه وقتی هم که اینطوری میفرمایید خدایی رو میپرستم که دیده میشه و خدایی که دیده میشه رو نمیپرستم، دیده نمیشه رو نمیپرستم. حضرت فرمودن خدا رو باید با بصیرت دید، با چشم دل باید دید، با چشم سر اگه خدا دیده بشه و خدایی حضرت پروردگار زیر سوال رفته. هیچ موقع خدای متعال دیده نمیشه، حتی فردای قیامت که یوم اللقائه، فردای قیامت فردای مشاهده خیلی از نادیدنی هاست که توی دنیا دیده نمیشد اونجا دیده میشه. البته ما یه آیه شریفه ای داریم: من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کس اینجا با بصیرتش نبینه فردای قیامت همون چیزهایی که دیدنیست نمیبینه. هر کس از اهل بصائر در این دنیا، اهل بصیرت در اون دنیا، اهل دیدن فردای قیامت، مثل روزگاری که پشت سر گذاشتیم بهش میگفتن عالم زر، فردای مشاهده. خیلی چیزا دیده میشه ولی همون جا هم باز خدای متعال رو نمیشه دید. آثار رحمت الهی قابل مشاهده، آثار قدرت الهی قابل مشاهده، اما خدا رو نمیشه دید. اون چه که برای اهل ایمان به عنوان لازمه ایمان اهمیت داره ایمان به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب. ما الان چیزایی که معمولا میبینیم خوب میفهمیم، خوب متوجه میشیم با همین چشم سرمون. وجود نازنین پیامبر عظیم و شان یک دعایی دارن: اللهم ارن الاشیا کما هی، خدایا حقیقت اشیا رو به من بشناسون، نشانم بده. این به این معنی نیست با چشم سر ببینم. ما چون نگاهمون، نظرمون، نظر کوتاهیه، نظر بلندی نداریم و آگاهی با عقل خیلی متاسفانه سر و کار نداریم، با عالم محسوسات سر و کار داریم، یعنی اون چیزایی که حس میکنیم فقط میفهمیم. عقل بشری عقل خوبیه، خدای متعال نعمت خوبی داده بهش، میتونه یه چیزایی رو بفهمه، منتها به خاطر درگیر شدن در عالم محسوسات، مثل همین درگیری جسم، باعث شده از روح غافل بشیم. اون چی که میبینیم مسائل جسمیه، ما مسائل روحانی رو مشاهده نمی کنیم، اونقدر که دیگه از روحمون غافل شدیم. حقیقت انسان به روحه، اصالت انسان به روحه، زندگی انسان به روحه، حیات طیبه آدمی به روحه. هیچی نداریم اگر روح نداشته باشیم، زندگی روحانی نداشته باشیم. از روح اگر بیخبر باشیم، از عالم هستی بیخبریم، متاسفانه عمدتاً بیخبریم. تمام تمایلات، خواسته ها، تمام باورهامون حتی وابسته به همین جسم شده. تو عالم محسوسات گیر کردیم. اهل ایمان، اهل ایمان به غیبن، اهل ایمان به ماوراءن. نگاهشون بالاتر از این نگاه سطحیه. هیچ مانعی هم نداره گاهی آدم از عالم جسمانی هم با خبر باشه، از عالم خاکی هم با خبر باشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. نگاه وقتی نگاه بلندی باشه، بعضی از بالا که نگاه میکنن همه چیزو میبینن، ولی وقتی نگاه خاکی باشه، نگاه زمینی باشه، که ما اینجوری شدیم، تعلقاتمون الان اینطوریه، تمایلاتمون اینطوریه. اینقدر که میگن مخالفت با نفسانیت داشته باشید، برای همینه که نفس رو زمین بزنیم، چون نفس ما رو زمین میزنه، خاکی میکنه. تو روایت دارد اگه نفس رو زمین نزنید، نفس شما رو زمین میزنه. هر کس با نفسش کنار بیاد مدارا کنه، اعدا عدو که بین جنبک قوقاسی فرمایشات. فرمود دشمنترین دشمنان همین خودیت، نفسانیت، همین که همیشه همرات. بعد فرمود میدونید چرا دشمنترین دشمنانه؟ چون هر چقدر باهاش مسامحه کنی، مدارا کنی، باهاش کنار بیای، او بیشتر با تو دشمنی میکنه. کمتر دشمنی اینطوری باشه. هیچ موقع از سر سازش با نفس وارد نشید. همیشه نگاهتون به نفس نگاه دشمنی باشه. مخالفت با نفس در رأس امور زندگی اهل ایمان باید باشه. اگه این نفس رو زمین زدن، نفس رو زمین گیر کردن، نگاهشون بالا میره. لذا فرمود درهای ملکوت رو به روش باز میکنیم اگر کسی با نفسش مخالفت کنه. تو بعض از روایات دارد که 40 روز. یه وقتی به خودم فکر میکردم بعضی از ماها سن و سالمون به 40 رسید، 40 سال از عمرمون گذشت، شاید حتی 1 روز مخالفت با نفس نداشتیم. به ما دستور دادن تو عمرتون 40 روز امتحان کنید. این 40 گرفتن بهترین نوعش همینه، بهترین نوع ریاضت کشیدن، مخالفت با نفس. گناه نکنیم، هرچی دل خواست، هرچی نفس خواست، هر مسیری که دل و نفس تمایل داشت خلافش رو حرکت کنیم. خلاف او یعنی خلاف شیطان، خلاف شهوات، خلاف میل، نفسانیت، یعنی همین، یعنی رو به خدا حرکت کردن. کار به جایی میرسه که آدم ها دیگه کار مباح رو انجام نمیدن به خاطر مخالفت با نفسشون. ما نداریم حالا همین اولش مخالفت با نفس، یعنی مخالفت با تمایلات شهوانی، با معاصی، گناهان مبارزه کنیم، خوبه. 40 روز فرمود کسی کار انجام بده، درهای ملکوت بروش باز میشه. یعنی کم کم به خاطر این بیتوجهی به عالم خاکی، بیتوجهی به نفسانیت، تعلقات نفسانی، روحش روش پیدا میکنه، ارتقاء روحانی پیدا میکنه، تعلق خاطر روح از جسم جدا میشه. ما معمولا الان روحمون جسمانیه بیشتر، خوابایی هم که میبینیم اگر میبینید خوابای عجیب و غریبیه، خوابای آشفتهیه، خیلی از این خوابای ما تعبیر نداره. شما اگه پیش معبرم برید تعبیر نمیکنه، یا یه جوری جواب میده که سرمونو بند کنه، از سر خودش باز کنه ما رو. معمولا اینطوریه، چون خوابهای ما برگرفته از افکار روزانه‌مونه، روحمون وابسته شده، خواب درستی نمیبینیم. اصطلاحا میگن رویای صادقه. رویای صادقه مال کسیه که روحش پرواز میکنه، پرواز روح داره، روحش میره کربلا، میره مدینه، تسلط داره، این ور اون ور میره. روح باید همچه آزادی داشته باشه. ما روح رو در قفس کردیم، روح رو هم گرفتارش کردیم. مرحوم آیت الله نجاد آقای تهرانی رحمت الله علیه انخلاء روح میگن، بعضی هم میگن مرگ مصنوعی. حالا ببینید آدم ها به کجا میرسن. من چقدر خاکیم، چقدر زمین خوردم، چقدر درگیرم، چقدر گرفتارم، اونا چقدر رهایان، آزادن، آسمونی و ملکوتی هم. خیلی هم انگار برای آدم ها سخت نیست، همه سختیش تو همین مدتی گناه نکردنه. کم کم لذت بودن با روح، ارتباط با روح و عالم روحانی وقتی بیاد سراغ آدم، دیگه همه این رفت آمدهای زمینی رو زائد میبینیم، همه این بروبیاهایی که تو عالم انجام میشه. و ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا تعابیر قرآنه. اهل البیت علیهم السلام فرمان ما خلقنا للعب، بل همه کاری که آدم ها انجام میدن خاکبازیه، بچگیه، بلکه گاهی موقعها کاش بچگی باشه. اتفاقا بچگانه زندگی کردن بهتر از این که آدم احمقانه زندگی کنه. احمقیه، نادونیه دیگه. این آدم ها میبینن همه گریه میکنن، اینا خندانن. در روایت دارد همه خندانن، اینا گریانن. مسیرشون فرق میکنه، چون وابستگیشون فرق کرده، نگاهشون فرق کرده، نظرشون بلند شده، اینا راحت شدن دیگه، به این دنیا هیچ وابستگی ندارن، توی دنیا هم زندگی میکنن، برخوردارن از نعمتهای خدا. ولی نعمتهای خدا همش فرصت برای رسیدگی به روح. یه وقتی برای ما احیانا یک غذای معمولی بیارن، نون ماستی بیارن، میگم خدا شکره، خدای من. یه وقتی جناب ابوذر مهمان جناب سلمان بودن، یک نون خالی آوردن برای ایشون برای پذیرایی، انگار جناب ابوذر گفتن کاش یه مقدار ماستی پنیری هم بود مثلا کنارش. جناب سلمان بلند شدن رفتن، برگشتن یه مقداری ماست و پنیر آوردن. جناب ابوذر اونجا فرموده بودن که خدا رو شکر ما بنده های قانعی هستیم برای خدا. حضرت سلمان گفته بودن که اگر شما قانع بودی من مجبور نمی شدم آفتابه خونم رو بفروشم. آدم ها گاهی فکر میکنن آدم های خوبی هن. همین قصه ای که میخوام بگم مربوط به مرحوم آیت الله میرجواد آقای تهرانیه، کلی توش حرف، فقط یک قصه هپروتی ملکوتی نیست. مرحوم میرزا واقعا اینطوری بود. وقتی جوون ایشون رو زده بود زمین، عمدی گفته بود حال پیرمرد رو بگیریم. بعضی خب تربیتشون مشکل داره، پیرمرد روحانی و قد خمیده که برای کسی دردسر نداره، مشکلی نداره، حال بعضی ها براش مشکل درست میکنن. گفته بود اذیتش کنم، حالش رو بگیرم. ایشون زده بود زمین، خودشم خورده بود زمین. مرحوم آیت الله مجادای تهرانی بلند شده بودن، این ترسیده بود، گفته بود الان میاد گوشم رو میتابونه، باید برخورد میکنه. دیده بود آقا عمامه هم سرش نیست، یعنی جور خورده زمین که عمامه‌شون پرت شده. دیده آقا خیلی عصبانیه. شون دست دراز کرده بودن، دست بچه رو گرفته بودن، شروع کرده بودن به تکان دادن لباساش. ببخشید من پیره مرد برای شما زحمت درست کردم. یه آدم یعنی فکرش جای دیگه ایه، نظرش جای دیگه ایه. شما نوع الان کلکلای ما، گفتگوهای ما، بحثای ما، مجادله های ما، اینا رو ببینید. به خاطر همین که ما وابسته ایم، زود درگیر میشیم، زود بحث میکنیم، زود دعوا میکنیم، زود عصبانی میشیم و جالب زودم خوشحال میشیم، ما مثل پیطلبی میمونیم، زود داغ میشیم، زود سرد میشیم. وابستگی همونی تو یه شکلات الان به بنده بدن من کیف میکنم، همون شکلات در دستم بگیرن ناراحت میشم، پا منبرم چهار نفر جمعیت بیشتر باشه ذوق زده میشم، جمعیت کم باشه کسل و بیحال میشم. اینا تأثیر داره روی ماها، چون ماها وابسته به همینا شدیم، خاکی شدیم و ما درمونده ایم واقعا، ما خاک بر سر شدیم، خودمم خبر نداریم. برای همین وقت جان کندن سخت جان میکنیم، نمیتونیم به خدا برسیم، به لقا برسیم. واقعا حقیقت انا لله و انا الیه راجعون ما نمیتونیم درک کنیم، چون حیات طیبه درک نکردیم. حیات طیبه یعنی حیات نورانی روحانی، نه تو عالم هپروت، نه تو عالم خیال، نه تو توهم، نه تو واقعیت. نه واقعیتی، عالم روحانی واقعیتیه، عالم نورانیه. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ای میگه آقا دست دیگه ای هست، خدایی هست، نیروی هست، نیروی مافوق همه نیروها هست. دیگه راحت میشه، دیگه خلاص میشه، سبک میشه، دیگه نگرانی نداره، ترس نداره. لا خوف علیهم، وجود نازنین حضرات معصومین که جای خود داره، اهل ایمان. ولا هم یحزنون، اینا نه قصه دار میشن علکی، نه خوشحال میشن علکی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، به ما یه خونه ای بدن بدمستی میکنیم، همون خونه رو بگیرن از قصه میمیریم. عمدتا ما ها اینجوری. الان یه کسی از دوستای ما خیلی قصه دار بود، مشکلی براشون پیش اومده بود، گفتم الان قصه هایی رو نقل میکنن مواظب باشیم قصه ها رو برای ما نگن، که فلانی پولاش از دست رفت، ورشکست شد، خانه‌شو گرفتن، مرد از قصه. اولیاء الهی زن و بچه از دست میدادن. انا لله و انا الیه راجعون. علا به ذکر الله یعنی چی؟ اون ذکر خدایی سبحان الله نیست، سبحان الله شعار ذکر خداست که ضرورت هم داره. تسبیح به دست گرفتن شعار اهل ذکر خداست، هیچ اشکالی هم نداره، منافاتی نداره، مواظب باشیم اینا رو زیر سوال نبریم. اما اصل ذکر خدا یعنی همیشه به یاد خدا بودن، با خدا بودن، زیر پرچم خدا بودن، همراه خدا بودن، خدا رو باور داشتن. خدا هست، وعده‌های خدا هم هست، دیگه هیچی نمیترسه. انتم الاعلون، همه جا آقا سرور بزرگه، با همه تواضعش، با همه افتادگیش، اما همه جا آقاه، هیچ جا گردن کش نمی کنه، هیچ جا التماس نمی کنه. حتی پیش عزیزترین کساش دست و پاش نمی لرزه، گردن کش نمی کنه، خواهش نمی کنه. فقط در خانه خدا، او جایی که باید بترسه در خانه خداست، او جایی که باید خوشحال باشه در خانه خداست. هیچ نگرانی تو زندگیش نیست جز دوری از خدا. فکیف اصبر علی فراقه، حتی فردای قیامت هم نگرانیش اینه. لذا تو زندگی زوال راه نداره، تو زندگی های ما زوال، نابودی، از دست رفتن، هلاکت، بیچارگی، بدبختی فراوانه، نابودی، نیستی زیاده. تو زندگی او نه، انی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. عاشق میشه اما عاشق جمال الهی، عاشق میشه عاشق جمال پایدار و برقرار. یه عشقای هالیوودی، ساندویچی پیش پا افتاده دنیوی مثلا ارزش فکر کردن نداره، سرگرمیه یک عده آدم های بیچاره فلک زده. خوشبخت ها، اینایی که از سعادتمندی برخوردارن، روحشون جای دیگه، فکرشون جای دیگه. تو روایت هم دارد اینا جسمشون با مردم در حرکت چاره ندارن، توی دنیا زندگی میکنن، اما ارواحشون در عالم ملکوته، با خدا دارن زندگی میکنن، همراه خدا. یه آدم دیگه ترس نداره، خوشحالی علکی هم نداره، بدمستی نداره، نگرانی و غصه هم نداره، سرمست از محبت خدا. اینا حرفای عجیب و غریب عرفانی نیست، اینا حرفای قرآنه، اینا حرفای خیلی سخت طلبگی نیست، اینا حرفایی که باید برای شیعه دم دستی باشه. شیعه باید اینطوری باشه، راحت خلاص. مرحوم آیت الله میرزاد آقای تهرانی یه وقتی فرموده بودن روحم به یه سمت رفت تو همین دنیا قبل از اینکه مرگشون برسه، روحم به یک سمت رفت جسمم یک سمت، انخلال رو بهش میگن، مرگ مصنوعی، موتو قبل ان تموتو. اینا لازمه اهل ایمان از این مقامات باید داشته باشه، ماها نداریم، بنده ندارم. میگن آه حالا یه عمر در خونه امام حسین رفتی، چی داری تو چنده، به کجا رسیدی؟ چهار تا کلمه من بلد نیستم بگم گاهی. آقا تو دستگاه از سید و شهدا اینقدر میگید لطف، مرحمت، اعجاز، غیبه، چه خبره؟ و به کجا رسیدی؟ نشون بده. و گواه عاشق صادق در آستین باشد. امام صادق که ایام شهادتشون هم در پیشه فرمود اگه به حرف ما گوش میکردید لعلمناکم منطق الطیر. خیلی راحت اگه شیعه ما به حرف ما گوش میکرد، از ما پیروی میکرد، کار میکردیم توی عالم تسلط پیدا کنه به زبان حیوانات، همه چیز رو توی عالم ببینه، ماورای همه چیز رو ببینه. آدمی که میدونید ببینه، با بینش حرکت کنه، ببینه ماورای قضایا چه میگذره، یه آدم آرومیه. عمدتا ناآرامی های ما برای این که نمیفهمیم قرار چی بشه، قرار چه اتفاقی بیفته. اینکه عرض میکنم باید روحانی باشیم، چون روح وقتی پرواز کنه بالا بره، وقتی روحانی زندگی کنیم دیگه همه چی تحت شعاع قرار میگیره، همه چی میاد زیر نظر. وقتی نورانی زندگی کنیم، نور میاد تو زندگی، نه این نور علکی، نه این نور ظاهری، نه این نور دنیوی، حقایق رو میبینیم، باطن امور رو میبینیم، اسرار رو میبینیم. وقتی اسرار رو دیدی خیالت راحت میشه. عاقبت ام چیه؟ وقتی ببینی بد نمیری، همه عالمم هم برن تو نمیری. لو سلک الناس الی وادن، فرمود اما را که همه عالم یه طرف رفتن، تو که علی میبینی مواظب باش، فقط باید سمتی بری که علی میره، سمت دیگه ای توجه نداشته باشی، فقط توجهت به علی باشه. همه عالم هم علی رو ول کردن، اشکالی نداره، همه عالم اه اه میکنن، تو به به کن و برو. اکثر عالم، اینا دیگه تعابیر قرآنه، نظرم میدن، حرفم دارن، تئوری دارن، ایدئولوژی دارن، نظریه دارن، نظریه اصلا عقلی دارن، نظریه علمی دارن، بذار بگن. حق بر تو روشنه وقتی میبینی ماورا رو. جریانی مربوط به خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، ما یک شیخ طوسی داریم که شیخ طائفه میگن، در نجف دفننشون، قدیمی تر بودن از خواجه نصیرالدین، حق بیشتری هم گردن شیعه دارن انگار، ولی یکی از علمای شیعه که خیلی هم مؤثر بوده در زمان مغول ها مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بوده که مغول ها رو رام کرد. بعضی از مغول ها شیعه شدن، بعضی ها متمایل شدن به اهل البیت علیهم السلام، مثل همین گوهرشاد خاتون، ایشون از بستگان دستگاه مغول هاست، شاهرخ خان همسرش بوده. ایشون یه وقتی میگفت ایمان به خدا، میگفت اثر ایمان به خدا چیه؟ میگفت اثر ایمان به خدا ایمان به غیبه. باز تأکید میکنم نه علم غیب، علم غیب مال خداست به صورت مطلق، به صورت نسبی. یکی میگیم نسبی یعنی نسبی نسبت به خدای متعال، وگرنه حضرات معصومین علم مطلق دارن، به جز ذات احدیت به همه چیز این عالم هستی علم دارن، همه چیز تحت نظر حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعینه. اون علم که علم غیب باشه فقط مال حضرات معصومینه، اونم به اذن حضرت باری تعالی. ولی ماها عمدتا باید ایمان به غیب داشته باشیم، یه رشاهاتی گاهی، یه نمونه های کوچیکی گاهی از این علم غیب رو به بعضی از اولیاء الهی میدن، مثل علامه بحرالعلوم، مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه مجلسی، اینا یک بهره ای برده بودن، شمه بویی برده بودن. تو روایت هم دارد مثلا علمی که دانشمند دستگاه حضرت سلیمان داشت که یک چشم هم زدن تخت بلقیس را آورد محضر حضرت سلیمان، نسبت علمش با علم اهل البیت علیهم السلام نسبت قطره به دریا هم نیست. نه که بگیم نسبت علمش قطره به دریاست، نیست. نسبت علمش فرمود اگر بال حشره ای خیس بشه، نسبت ای خیسی بال حشره به آب دریا چقدره. نسبت علم این هم با علم اهل البیت علیهم السلام همین قدره. و علمی که به اینها میرسه یک رشحه ای، گاهی نمونه ای، گاهی چشمه ای، اینا میخوان نشون بدن، گاهی دارن توی اولیا الهی. مرحوم عاشقال اکبر بحران، حالا یا برهان یا مرحوم عاشق مشتبه قزوینی، اینا از یه احوالات داشتن. یه وقتایی یه جوجه فکولی، یه روشن فکری، یه کسی میخواسته مثلا اینا رو زمینگیر کنه، گرفتار کنه. یه وقتایی کراماتی از خودشون نشون میدادن، مثلا گفته بود که آقا وعلنا له الحدید، قرآن میفرماید خدا آهن رو برای حضرت داوود نرم کرد. یا آهن برای حضرت داوود نرم شد یعنی چی؟ فرمود آهن تو مشت حضرت داوود بود، مثل آهن ذوب شده فلز رو به هر شکلی که میخواست حضرت داوود در میآورد. آقای حرفا رو نزنی خوب نیست، الان دیگه فصلی حرفا نیست، قدیم مردم گوش میکردن متوجه نبودن. بگید خدا آتیش رو فرستاد، آتیش هم طبیعتا آهن رو ذوب میکنه به هر شکلی که میخواد، آهن رو در میاره. ایشون سینی مقابلش رو برداشته شروع کرده بود سینی رو با انگشتای مبارکش قیچی کردن. گفته بود نگاه پسر جان اینجوری آهن نرم شد. دود آتیش گلستان شد برای حضرت ابراهیم. یعنی چی؟ آتیش خاموش شد دیگه، خدا بادی، بورانی، برفی، بارونی فرستاد، آتیش خاموش شد. عمامش رو برداشته بود، آشیخ انداخته بود تو بخاری روشن. باید از این چیزا تو زندگی ما باشه. شما آینده باید به زن و بچه تون از این کرامات نشون بدید، مادرها باید به بچه هاشون از این کرامات نشون بدن، وگرنه صرف استدلال به کار نمیاد. پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نمیخوام از عرفان بگیم، نه از فلسفه، نه از کلام، نه از اعتقادات. الان حرف حرف خودمون هست، اما اعتقادات خودمانی و ناب خودمون، نه از اعتقادات و حوزوی و سخت، حرف خودمون. ولی متاسفانه الان حرف خودمون هم اینطوری نیست، خیلی زمین گیر شدیم، سخت متاسفانه عقب افتادیم، خیلی عقب مونده شدیم. یادش به خیر ننه بزرگای ما گاهی میگفتن دلمون گواهی میده. نمیدونم شماها شنیدید یا نه این حرف رو. قدیمی ها زیاد میگفت ننه جان دلم گواهی میده این کار انجام ندی. یعنی همون، یعنی اتصال با عالم غیب، یعنی روحانی فکر کردن، یعنی نورانی فکر کردن. میگفت دلم گواهی میده یک کار انجام بدی، تموم بود دیگه. نه که بگیم حالا وحی منزله ها، بگیم این دیگه الان سر سفره غیب نشسته، نه. این دلش ارتباط روحانی داشت با اهل البیت، این دلش با دل ما که ده شده فرق میکرد. دل ما که نفس اماره گرفتارش کرده خیلی فرق میکنه با او دلا. اونا وقتی شب میخوابیدن، شب خواب گاهی بعضی هم میگن قصه هایی که نقل میکنن چرا حالا تکرار نمیشه، چوپانه میخوابه راحت کنار گوسفنداش، خواب خوش میبینه، خواب کربلا، مدینه، خواب سرسبزی، خواب ظهور امام زمان، خواب از سوار سبز پوشیده، خواب از سوار نورانی. کجا الان؟ کو؟ اینا مال روحانی زندگی کردنه، این وابسته نیست، این گرفتار نیست. این مشغله های فکریش با مشغله های ما فرق میکرده. روح آزاده. من یادمه گاهی وقتا اینایی که توی در همسایه به مشکل میخوردن، بودو بودو میرفتن در خونه سادات، تو همین روزه های روزه بودی مشهد، الانم برین متاسفانه جاش انتقال دادن. بدسلیقگی همه جای این دنیا هست، بدسلیقگی تو شهر ما یه مقداری بیشتره انگار، در بعضی از جاها موج میزنه بدسلیقگی. خیلی از این خانه های قدیمی دور حرم رو تخریب کردن، اخیراً یکم به فکر افتادن. خون دیر به مغز بعضی ها میرسه، یک کمی اخیراً به فکر افتادن. یکی از اون خونه هایی که بیشتر 100 سال توش روزه برقرار بود که حقیقتاً نورانی بود، من بچه بودم اون روزه رو رفته بودم، روزه شیخ میگفتن. روزه شیخ روزه معروفی بود، متاسفانه با این که سالها گذشت از معروفیتش کم شد به خاطر که اون فضا رو عوض کردن، الان خیابون دانشگاهه. روزه شیخ، شیخ از اجداد مادری مرحوم آیت الله مروارید بوده، مرحوم شیخ بجنوردی، ایشون در حرم هم دفنه. روزه منزل ایشون یه روزه بود قدمت بیشتر از 100 سال داشت. روز تاسوعا و عاشورا وقتی عزاداری برقرار میشد، هر روزش عزیزان از قسمت بانوان و خانوم ها دو تا کیسه بزرگ موی زنانه جمع میشد. میدونید یعنی چی؟ اینقدر زنا منقلب میشدن، مو میکشیدن، اینقدر به سر و صورتشون میزدن، مقدار مویی که از توی مجلس جمع میشد دو تا کیسه بزرگ بود. امروز حرف اول رو داره تلویزیون میزنه، بنر میزنه، دستگاه صوتی میزنه. همه رو نمیبریم زیر سوال ها، اما اینا هم مادیته، جلوه های مادی گرفتارمون کرده. به ما میگن جایی که نماز میخونی عکس نباشه، مکروهه. حتی گل و بلبل اگه نباشه بهتره. تو مسجدی که میخوای نماز بخونی جلوه های مادی نباشه، ترتمیز باش، مسجد هم ترتمیز باشه. شما مسجد های ما رو ببینید، تو روایت هم داره دوره آخر زمان مساجد هم آمره، بروبیا زیاده، تجهیزات فراوون، اما فرمود خالی از هدایت. حال ندارم، میاد و میره محرم ها، خیلی هم خوب. غلط بکنه دهنشو باید گل بگیرن، بر شکاکش لعنت. اگر کسی خدایی نکرده منکر این قضیه باشه، خدایی نکرده، خدایی نکرده سینه زنی، عزاداری، حیاهو، شعار برای امام حسین رو زیر سوال ببره، باید بزنن تو دهنش اگر کسی منکری اوضاع باشه. ولی ما گرفتاریم. ما همینطوری که در خانه امام حسین بنده حاجت شدیم، دنیا برامون مهمه، اینا همه محوره، مسئله. قرآن میفرماید اگر دنیا براتون مهمه، ترجیحتون در ارتباط با خدا دنیا، شما مشرک. فتربص حتی یأتی الله بأمره ان الله لا یحب الفاسقین. امیدی به شما نیست، شما درگیر دنیایید. دنیا رو بذارید زیر پات بری بالا. شما دنیا رو گذارید رو سرتون. دنیا کنترل ماها رو در دست گرفته. اینا تعابیر روایاته. فرمود لجام دنیا و نفس رو در دست نگیری، نفس و دنیا لجام تو رو در دست. الان ما کجا داریم؟ حتی منبرها رو شما نگاه کنید. منبر اصلا معنای لغویش یعنی جایی که رفیع بلنده. منبر رو عمدن ببینید، محل محراب رو میگن گودال بذاری، چون حقیقت نماز رو به خدا رفتن قربه. منبر اینطور نیست، منبر باید جایگاه رفیع باشه، بلند باشه، یک نفر بره او بالا دست بقیه رو بگیره، اونا رو با خودش بکشونه بالا. اما اینجوری نیست. الان ما الان هممون داریم باب دل همدیگه حرف میزنیم، یعنی به جایی که من شما رو بکشونم بالا، شما ما رو کشوندین پایین، شما ما رو دارید دنبال خودتون میکشونید. ما خیلی حرفا رو داریم با تعارف با همدیگه مطرح میکنیم، خیلی جلسات رو با تعارف پیش میبریم، لیلی به لالای همدیگه میذاریم دیگه. نکنه یه وقتی به اون بر بخوره که الحق و مر، حق تلخه، نازنازی شدیم، دنیامون که به خطر بیفته واویلاست، تعلقات دنیاویمون به خطر بیفته واویلاست. باید فاصله بگیریم،
فرمود فاصله دنیا آخرت، فاصله تعلق ها، نه تو دنیا بودن. تو همین دنیا نعم الان از دنیا علا طلب الاخره، ولا تنس نصیب که من از دنیا قل من حرم. اینا آیات چون میخونم عمدن برای که کسی فکر نکنه ما مثل صوفی ها میخوایم حرف بزنیم، مثل درویش ها میخوایم به شما مطلب رو تبیین کنیم. نه، دنیا تو دنیا هم داری تعلق به این دنیا که الان فراگیر شده تو ماها. فرمون مردم دوره آخر زمان بت پرست میشن، جاهلیت برمیگرده مثل همون جاهلیت اولا، بت پرست میشن. گویا واقعا بت میارن تو خونه‌هاش. فرمون نه، پول پرست میشن، بتشون پوله. بدون پول اینا نمیتونن زندگی کنن، بدون پول خوشبخت نیستن، بدون پول آرام نیستن، بدون پول از زندگی و زندگانی برخوردار نیستن. پول محور اصلی امکانات رفاهیات، یعنی دنیا. حال پول چون نشان دنیای دیگه. الان فرمود از پول بد نگو، اینا روایت داره، مردم بدشون میاد، ناراحت میشن. فرمود مردم ابناء دنیا، مردم فرزندان دنیا، نکنه بد بگی از دنیاشون که انگار از پدر و مادرشون بد گفتیم. و حالو که فرمود شیعان ما خلقو من فاضل طینتنا، شیعان ما از ماین، بهره از ما دارن، وجودشون وابسته به ماست. فرمود به همون اندازه که وابسته به گناه شد، وابسته به دنیا شد، اینا روایت داره، تکوندهنده همه است، البته سخته، کمرشکنه، ولی فرمود به همون اندازه‌ای که وابسته به گناه شدید، وابسته به معاصی شدید، وابسته به دنیا شدید، وابسته به اولی و دومی شد، از ما فاصله گرفتید. ما معین اهل بیت علیهم السلام هستند که حیات طیبه از این ما معینه. ما اجاج فرمود اولی و دومی هن، تلخی ها، بدی ها، زشتی ها اونهای هن. وابستگی به دنیا شبه تسلط اونها رو تو زندگی شما ایجادش. حالا ما میگیم شبهش، خیلی سخت آدم بگه ما رفتیم طرف اونا، استغفرالله، نستجیر بالله. لذا یه معنای استغفار همینه، فرمود استغفار کن که المغفره علی ابن ابی طالب، بین شما علی جدایی افتاده، هی میگه استغفرالله. طلبه ها میدونن استغفار یعنی طلب مغفرت، التماس، خواهش. بین من و آقام امیرالمومنین جدایی افتاده، این گناه ها نمیگذاره من و آقام نزدیک بشم، قفلت ها نمیگذاره، وابستگی ها، تمایلات نمیگذاره. این نیاز به یک ایمان ماورایی داره. مرحوم این قصه رو که عرض میکنم شاید یه مقدار در تبیین مطلبمون مؤثر باشه که عرضم هم تمام. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی به هلاکو خان فرموده بودن نگاه کن، ما از ایمان به خدا به ایمان غیب میرسیم، ایمان به غیب هم تو همین زندگیمون مؤثره. گو برو آقا دنبال کار، ایمان به غیب چی بود؟ ما ورا، آقا ورا همه چیز رو میبینیم. مؤمن چون برای همه چیز رو میبینیم، اتقو فراست المؤمن انهو ینظر به نور الله. فهمون مؤمن نگاه نکن، ظاهرن شاید فکر کنی ساده، هم همه چیز رو داره میبینه، کلک بهش میزنن میبینه، اما دلگرم خدا هست، به وظیفهش عمل میکنه، به تکلیفش عمل میکنه، سر صدا هیاهو را نمیندازه، ولی میبینه چه خبره. ما نمیبینیم الان، جلو چشممون رو گرفتن، سمون امیون بکمون امیون فهم لا یبصرون، نمیبینیم. چشم دل باز که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. باید ببینی، نادید حرکت کنی علکیه، شعاریه. مثل این که الان تو روایات ما نه صریح آیه قرآنه که آقا ازدواج کنی اگر فقیرم هستید یغنهم الله من فضله. میگه آجا مگه میشه؟ صریح آیه قرآن انکار میکنه. بعد همین جوون میاد میشینه پای یه منبر، جو زده میشه. الان خیلی از ماها جو زده میشیم، بذار اگه کسی خواست یه کاری بکنه زود انجام بده، چون معلومه یه ساعت بعدش معمولا سرد میشه با این فضایی که الان ما. پول میخوان خرج کنی، یا کسی اگه خواست پول بده به مسجدتون، هیئتتون، زود ازش بگیرید، چون همونجا جو زده شده، میخواد پول بده بعدن نمیده. تو روایت هم داره معمولا ماها جو زده میشیم، اعتقادی که نیست، مبنایی نداره. خب با یه کسی دوست میشیم، فردا باش قهریم، ما با خدای طوری داریم تام میکنیم، چون مبنایی نداره. یه آدم جو زده میشه، پای منبری میشه توی جلسه، فردا میره زن میگیره، اتفاقا مواجه میشه با یه سری از مشکلات، میگه خودم کردم که لعنت بر خودم شد. نونت نبود، آبت نبود، زن گرفتنت چی بود؟ اعتقاد نیست، باور نیست. باید ببینه، تا نبینه. باور یعنی دیدن، حالا دیدن خدا و اون چه که مربوط به خداست. باور یعنی دیدن، اعتقاد یعنی دیدن. و میبینیم آقا، ماورا رو میبینیم، پس و پیش همه قضایی ها رو میبینیم. باقی بده ای؟ به خدا ایمان بیار، من این چیزایی رو به تو نشون میدم. و من نمیفهمم چی میگی. ما میگیم جنگ، را میفتیم، به لشکریان دستور میدیم، اینا هم میرن میکشن، میگیم آقا بسه، بر میگردن. من بقیهش رو نمیفهمم یعنی چی، که چی حالا بفهمیم جنگ خوبه یا بده، ای به نفع ما هست یا نیست. مرحوم شیخ حاجی نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، خدا روزی کنه، بریم کاظمین، برای ایشون و شیخ مفید که تو حرم کاظمین هستن فاتحه بخونیم و عرض ادب محضرشون بکنیم. ایشون فرموده بودن، اجازه میدی من به شکل اینو بهت نشون بدم، شاید شما متوجه بشی، یه تفریحی هم برات هست. گفته بود وزرا رو جمع کن، همه دوروریا رو جمع کن، من میخوام برای که شما بخندی تفریح کنی بگم یه دیگ سیاهی رو از بالا ول کنن وسط این جمعیت. آرامش اولیاء الهی مال اینه. این قصه را کسی متوجه بشه خوبه. یه کسی وقتی مال و منالش رو میبردن خیلی قصه نمیخورد، و هرچه خدا میخواد، روزی رسون خدا هست، نمیخواد آقا تو دیگه کی. حالا آدم نباید بیغ باشه، آدم باید مقدار به فکرم باشه. مثل یک وقتی دیدم یه جوونی موتورشو باز میگذاشت میرفت داخل حرم، بهش گفتم آقا قفلش کنی چی کاریه؟ گفت توکل بر خدا. نه آقا، گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند، به وظایفمونم باید عمل کنیم. ولی خیالش راحته دیگه، حالا به وظیفش عمل کرد، موتورشان بردن، خیر. هر اتفاقی که میفته میگه الخیروفی. ما کوتاهی نکنیم، ما گناه نکنیم، نتیجه معاصی و گناه و نافرمانی ما نباشه، بقیهش دیگه هرچ خدا میخواد. خدای دیگه، خدایی که عرفه، خدایی که خودش میدونه چیکار کنه با بندش، مهربونه با بندش. از مادر به بچه خدا به بندش مهربون تره دیگه، نگرانی نداری. خدا هست، خدا میبینه. ان وعد الله حق. تازه اگه شکستم بخوریم بعد ببین فردا قیامت خدا چیکار بکنه. وقتی آب میبردن از یه آقایی که یه حوزی داشت آب میفروخ، دزدا میومدن میبردن، بهش میگفتن قصه نمیخوری، میگفت اینا یه حوزچه رو دیدن و میبرن، دریا رو ندیدن. ما وصل به دریاییم، وصل به دریاییم دیگه. آدم نمیگه آقا اگه شما نبودی، اگر فلانی، اگه لطف شما نمیبود. اینا همه میدونن شرکایی که معمول هم از رایج تو ماها. میگه اگه خدا نمیخواست، اگر خدا نبود. این فقط به اراده خدا وابسته، به کس دیگه کار نداره. حسبی الله، حسبی الله. این که برای امیرالمومنین هم اینقدر حساب باز کرده، برای که امیرالمومنین عین الله، لسان الله، وجه الله، قلب الله، برای که امیرالمومنین حجت الله، خلیفت الله. برای حضرات معصومین اگه حساب دیگه باز کرده، برای که حضرات معصومین جلوات الهی هستند، تجلی صفات الهی هستند، تجلی اسماء الهی هستند. برای بقیه نه، دیگه هیچ جایی گردنش کج نیست، هیچ جا ترس هم نداره. همه ترسایی که الان ما داریم مثل ترس از مردهه. مرده مگه ترس داره؟ مثل ترس از تاریکیه. همش توهمه، همش توهمه. یه جا ترس، خوف، خشیت یه جا در محضر خدا، اونجا واحد میگیره. چرا؟ خشیت و خوف یه جا، او جایی که ظلمت گناهه، تاریکی باشه تا صفا داره، تنهایی باشه ما باشیم خدا، دیگه نگرانی نداره. یه آدم خیالش راحته، یه اصلا نگرانی نداره. این همه دغدغه ها، نگرانی ها، حرص، ولع، برو بیا، همه مالیه که نمیبینم عاقبتش چی میشه. که بل عاقبت للمتقین، بعد ببینه تو بعضی از روایات ما داره یه زن متدینه الان نوع زن و مردها که گرفتار شدن باید از هم زده میشن به لحاظ ظاهری مال متاسفانه چشچرانیشونه. یه آدم بگه زن متدینه باید باید زندگی کنم چون نورانیه، چون متدینه، چون اهل ولاست. فرمود همین زن فردای قیامت برای این مرد از حورالعین بهشتی قشنگتر میشه. اون مردم برای زن اینطوری. بعد فرمود یه آیه قرآن یه کاخ بهشتیه که او کاخ 40 تا خونه داره، نه تو بعضی روایات داره 1000 تا خونه داره. این ماورا رو میبینیم. میدونید امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات دیگه همچین ماورایی رو نشون دادن، به اصحابشون جایگاهاشون رو تو بهش نشون دادن. این مومن میبینه، این دیگه میچشه، این فقط حرف نمیزنه، این میبینه، حس میکنه. مثل این محسوساتی که حس میکنه همین قضایای ماورایی و غیبی رو در عالم شهود لذا یک اصطلاحی دارن اهلش میگن مکاشفه، اینا رو میبینه، صداهایی میشنوه و متوجه میشه، برای همین آروم میگیره، دیگه نگرانی نداره. وقتی بود دیگه سیاه رو از بالا ول کردن زمین، وزرا همه در رفتن، فرار کردن، وحشت زده شدن. هلاکو خان شروع کرده بود قهقه خندیدن، زده بود زیر خنده، گفته بود چرا میخندی؟ گفته برای ترس اینا، چیزی نبود که. گفته بود میدونی چرا شما نترسیدی؟ برای که خبر داشتی دیگه سیاه قرار بیاد، اتفاقی هم قرار نیست بیفته، اتفاق قرار نیست بیفته. همه نگرانی اینا این بود که خبر نداشتن قرار چی بشه، برای همی ترسیدن. اگر کسی یه چین اتصالی داشته باشه که تو روایات ما داره، کسی حقیقت و عبودیت رو بفهمه، بندگی رو به جا بیاره، نه در حد ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، در حد اولیاء الهی، در حد خودش خدا به این تفضل میکنه، به صورت عنایی علم میده، به صورت وهابی قدرت میده، خدای متعال مرحمت میکنه، فرمود نگاهش نافذ میشه، سیطره پیدا میکنه. مرحوم علامه بهرالعلوم تو نجف از کوچه پس کوچه های شام پرسیدن، یک کسی گفت مگه شما شام رفتید؟ فرمود نه شام نرفتم. گو عجیبه، مثل کسایی حرف میزنید که انگار خبر تو شام رفت آمد داشتید. ایشون فرمود همه کره خاکی برای من سید مهدی مثل کف دستم میمونه. یه چی نگاهی پیدا میکنه. خدایا همچی نظر و نگاهی هم به ما بده. بدی ها رو بفهمیم، آروم بگیریم، کیف کنیم، لذت ببریم از خوبی ها، عشق کنیم از محبت خدا، و هیچ موقع حوادث و ابتلاعات این دنیا ما رو به هم نریزه. امیدواریم دیگه انگار اون مرحمت و عنایت ویژه‌ای که به ما شده و شاید نشاید قدر متیقن همینه اگر حالیمون باشه، محبت امام حسین و عزای حضرت سید الشهدا روضه امام حسینه که یه آدم رو به میزان میرسونه، به فرقان میرسونه، به ایمان میرسونه، به نور میرسونه. اگر کسی میخواد به این حقیقت برسه که بندگی خدا ماورا رو ببینه، حقیقت عالم رو ببینه، چشمش باز بشه، آرام بگیره، باید با امام حسین علیه السلام و روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام بیشتر معنوس باشه، حتی اگه میخواد لذت نماز شب رو بچشه، لذت بودن با امام زمان علیه السلام رو بچشه، راهش روضه شهادت. الان امام صادق علیه السلام در پیشه، امام صادق خودشون روضه دارن، امام معصوم کشاف حقایق عالم، چه دستوراتی، چه کلاسای درس شیمی، فیزیک، ریاضی، برید افتخار کنید. یه کتابی هست اگه وقتی دلتون خواست که حیفم هست اینا ناخونده میمونه متاسفانه، یه کتابی آقای ذبیح الله منصوری قبل از انقلاب ترجمه کرده، امام جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. غربی ها اومدن برای امام صادق من و شما نوشتن قوقاس، همه ی علوم رائج الانو مرتبط میدونن با کلاسای درس امام صادق، نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضی، همه رو. اون آقا با اون عظمت علمی باز چاره راه رو روضه امام حسین معرفی میکنه. نزدیکترین راه رو زیارت امام حسین معرفی میکنه با اون چیزی که میگن افضل قربات دیگه، در اوج گریه بر امام حسین علیه السلام. خود امام صادق هم اهل روزه بودن، هم کربلایی بودن، فوق العاده از صادق روایت دارن، زیاد فراوان این روایت که نقل میکنن عمدتا در فضیلت روزه امام حسین زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، عمدتا از امام جعفر صادق رئیس مذهب ما هستن که انگار ما تا حدودی اگر بفهمیم همینو سرمون بشه دیگه همه چی فهمیدیم رسیدیم الحمدلله. خدا ما رو قدان قرار بده انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. بذارید حضرت سید الشهدا علیه السلام برای ما گریه کنن، ما برای امام حسین گریه کنیم، حضرت سید الشهدا برای ما گریه کنن. حال و روز ما دیگه الان به نحویه که امام حسین باید برای ما گریه کنن، حضرت سید الشهدا علیه السلام برای بعضیا دعا میکنن، بعضیا رو صدا میزنن، برای بعضیا گریه میکنن. اینا توی نوشته ها تو روایات دارد، مثلا گریه های امام زمان علیه السلام برای بعضی دوستانشون. حضرت سید الشهدا رو به لشکر عمر سعد ایستادن گریه کردن. دیگه ما بدتر از اونا که نیستیم، بدتر از اونایی که رفتن زیر خیمه دشمنان امام حسین نیستیم. رام گم کردیم، واقعا سرگردانیم، تعلق به گناه و مادیات هم فراوونه، زیاد حالیمون هم نیست، نمیفهمیم. آدم نباید ادعا داشته باشه، بی ادعا محضه از سید و شهدا. بنده عرض میگم مثلا حالیم نیه، حرفایی که من میزنم حرف آقا، لغلقی زبان آقا، شهود و مکاشفه و دیدن و این آقا حرفه، من چی سرم میشه آقا؟ من یه غیبت معمولی رو نمیتونم کنار بذارم، من یه نگاه به نامحرم رو نمیتونم کنار بذارم آقا. شما که آقا جان داری میبینی من چه بدبختی هم، چه بیچاره، رحمت بیاد به من حسین. آقا جان جلوه رحمانیت خدا، رحمت بیاد. رحیمیت نگفتم، رحمان، رحمانیت یعنی که این مهربانی شامل حال دوست و دشمن میشه. یک کسی زری امام حسین رو چسبیده بود، میگفت نبخشیش نبخشیش، گفتن همه از این آقا طلب بخشش میکنن، تو میگی نبخشیش، گفت به خدا اینقدر آقاست میترسم شم رو ببخشه. میگم آه دیگه شم رو، خب شم رو که نمیبخ، خدا اجازه نمیده. میگه میترسم آقا دیگه شم رو نبخشی، تو اینقدر آقای آقا، با این همه آقایی باید حال و روز من این باشه حسین؟ من باید کر و کور باشم حسین؟ آقا داریم از این دنیا میریم چی ندیدیم حسین؟ ما کربلا میایم چیزی نمیبینیم تو هیئت که جای خود داره حسین. یه مش حرفای تحویل مردم میدم بنده معلوم نیست منشأش کجاست، خدا میدونه، غرور ریاه. خوش به حال ساده دلا، خوش به حال اونایی که ادعایی نداره. آمد دید رفیقاش نشستن، چون گفته بودن این کار کاروان انجام میده دیگه نمیخواد خرجی بده. بنده خدا ضعیفم بود، فقیرم بود، گفتن آقا به روش نیارید حساب کتابو انجام بدیم قبل از اینکه بنده خدا بیاد، ببینیم هر کی چقدر باید بده بابت پول سفر. اما تو مسافرخانه شیعه بحرینیم دید اینا یه تعدادی کاغذ گذاشتن جلو خودشون، اینا زود کاغذ رو جمع کردن گذاشتن تو جیبشون، این نفهمه گفت اینا چی بود. یک کسی اونجا دامزگی کرد مثلا، گفت مگه تو نداری از اینا؟ گفت نه. بخواست هم بنده خدا رو یه جوری بفرسته دنبال نخود سیاه، هم شوخی کرده باشه، گفت اینا برات از امام حسین، ما کاغذ گرفتیم رفتیم حرم، گفتیم آقا زیارت تموم شده داریم برمیگردیم، آقا یه سندی مدرکی برات چیزی بده همراهمون باشه، بزن و بچه‌مون نشون بدیم، شب اول قبل نشون بدیم، آقا همراهمون داشته باشیم. گفت به من که نداده آقا حسین، آقا حسین چرا این کارا رو میکنه، من فقیر بیچاره، من خدمت کردم به شما، حالا ندارم، برات به هم نمیده. زد تو سرش، تا آمدن بهش بگن شوخی کردیم خود رسون حرم، گفت آقا آخه این رسمشه، ما نداریم، ما هم میگیم حسین جانی رسمشه، ما گناهکاریم. آقا مگه بدا دل ندارن آقا؟ ما که حسین میگی، ما که زهرا میگی. اگرچه شیعه خوبی نبودم، گل خیر و نسا را دوست دارم، عزیز مصطفی را دوست دارم، ذبیح بلقفا را دوست دارم، شهید کربلا را دوست دارم. خدایا من حسین را دوست دارم. بابا این که دیگه ورد زبونمون شده. آجا من که دوست داشتم، من که اومدم رفتم، نوکری زائراتو کردم، نوکری نوکراتو کردم، به ما برات ندادی آقا. یه وقتی در تو زری برات، اینم برات تو، بدو بدو آمد گفت رفقا دمتون گم آقایی کردید، خوب شد هنوز از کربلا نرفتیم گفتید ها، منم برات هم دیر داد آقا، اما برات منو داد. همه نشستن گریه کردن زدن تو سرشون. آه ما که ادعایی نداریم آقا، ما که نگفتیم همه میگن برو حسینی شو هیئتی، ما که میگیم ما هیئتی هم نیستیم آقا، ما کفجفگل هیئت هم نیستیم آقا، ما راستشو بخوای آقا زبالدونی همی علمدارم نیستیم آقا. آقا بگم یا نمیگی بده؟ نگو دیگه، بذار بگم حالا تا بفهمی. شب عاشورا دید از سید الشهدا رو به لشکر عمر صد واستاده داره گریه میکنه، رفت گفت آقا قربون گریهات بشم، قربون اشکای چشمت بشم، اینجا خطرناکه آقا، اینا مردا شما رو میبینن یه وقت میبینن یه آسیبی به شما میزنن، آقا جان بیان بریم پایین این خاک ریزی که تشریف بردید، بالای بلندی آقا رفته بودن، بیان بریم پایین آقا، خطر داره براتون. فرمود خبر نداری؟ برای لشکر عمر سعد دارم گریه میکنم. گو آقا اذیتتون کردن معلومه، گریه شما رو میبینن آقا جون، دشمن شاد میشین من قصه میخورم. فرمود ندارم، میگم حیف کاش اینا هم حسینی شده بودن، حیف کاش اینا هم میومدن زیر خیمه حسین، حیف دارن جهنمی میشن، حیف این جوونا، حیف این مردو. میگه آقا اشکای چشمشو پاک کرد، اومد پایین، دیدم همون شبی 10 نفر از زیر خیمه عمر سعد و یزید اومدن بیرون، حسینی شدن، زیر خیمه حسین آمدن به برکت اشکا. تا حالا اینطوری دیگه نگفته بودم ها، نگفته بودن شاید، من یادم نمیاد خدا شاهده بگم آقا امشب بیا برام گریه کن، آقا امشب آقا دلت برام بسوزه حسین، امشب برام ناله بزن حسین. کم کم دارن شعراشو میفرستن و از عربه میگن، از اربعین میگن، عمرم گذشت حسین. اصلا بذار اول یه حرفی بزنیم بعد روزه رو بخونم بعد همه با هم گریه کنیم، اصلا امام زمان گریه کنه همه، ولی یه چیزی من بگم بذار اول امام حسین گریه کنه. دستا رو بیار بالا، دستا رو بیار بالا، بذار یه چیزی بگیم اول اشک چشم اربابمون بیاد، دل اربابمون رو به دست بیاریم، دل اربابمون رو بلرزونیم، بذار دل اربابمون طوفانی بشه. آه شرمنده تو معذوریتت میذارم، بذار یه چیزی بگیم که دل همه اهل بیتو به درد میاره، بذار یه چیزی بگیم که رنجش همه اهل بیتو بیچاره کرده، بذار از یه روزه‌ای بگن. اصلا روزه امام صادق که روزه از زهراست دیگه، آخه خونش آتیش زدن. بذار هممون یا زهرا بگیم دل امام حسین به درد بیاد، اشک چشمش جاری بشه، بذار دلش بسوزه امشب، همه بگید یا زهرا.